أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله. بعد از بیان ادله‌ای که عموماتی که با این عمومات به طور کلی صحت معاملات و عقود را میشه اثبات کرد، من جمله معاطات، بعد مرحوم شیخ یه وجهی ذکر میکنن و نسبت میدن به بعضی از شراح قواعد برای اثبات صحت معاطات بالخصوص. و این وجه مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اولا این است که معاطات بالاجماع یترتب علیها الاباحه، اباحه تصرفات بر معاطات بار است یقینا، و معاطات به حکم عقد فاسد از جمیع جهات که نشه تصرفی کرد در اون عوضین نیست. احدی قائل به این نشده مگر علامه در بعضی از کتبش که قبل و بعد هم در جای دیگه رجوع فرمودن از این. پس اصل ترتب اباحه یا صحت فی الجمله برای معاطات مسلمه از نظر فقهی. این مقدمه اولا. مقدمه دوم این که اگر هر آینه این اباحه، این اباحه که بار بر معاطات است، اگر از باب صحت معاطات و حصول ملک به معاطات نباشه، تنها حکم به اباحه باشه، با اینکه متعاطیین قصد تملیک را کردن در باب معاطات، چون فرض بر این است و معاطات خارجی هم ظاهر این است که معمولا قصد تملیک و تملک درش انجام میگیره. اگر بنابشه این یه اباحه مجردی باشه از تملیک و تملک، از حصول ملکیت، یلزم و تأسیس فقه جدید، یه لوازمی در اینجا هست که این لوازم قابل التزام از نظر فقهی نیست. پس مقتضای جمع بین این دو مقدمه این است که معاطات صحیح است، صحت مطلقه به این معنا که تفید الملکیه، زیرا یا بایستی از مقدمه اولا دست کشید یا از مقدمه دوم دست کشید. این وجه را ایشون ذکر میکنن. بعد در مقام مناقشه برمیان و که انه اون مقدمه اولا را مفروغ عنه میگیرن، در مقدمه دوم بحث میکنن که آیا یلزم و تأسیس و فقه جدید یا لا یلزم و تأسیس و فقه جدید. اون لوازمی را که 5-6 لازمه ایست که ذکر کرده اون آقا برای اینکه معاطات فقط اباحه بیاره دون الملک، اون توالی فاسد را یکی یکی در واقع مناقشه قرار میده. بعد به این نتیجه میرسند که اینها فقط لا یلزم منه تأسیس فقه جدید، تنها استبعاداتی است، بیش از استبعاد نیست و فقه جدیدی لازم نمیاد. پس این دلیل به عنوان دلیل قابل قبول نیست. این وجه میبایستی در رابطه با هر دو مقدمه این وجه صحبت بشه، اما مقدمه اولا، مقدمه اولای این وجه عدم صحتش اوضح است از مقدمه ثانی، و حق این بود که در مقدمه اولای این وجه مناقشه بشه، گفته بشه این معاطات ثبت بالاجماع، ترتب الاباحه علیه، این اجماع یک اجماع مدرکی است و اجماع تعبدی نیست. در مسئله درست است، شاید احدی از قدما قائل به بطلان و مطلق معاتات نیست، ولی اینهایی که قائل به صحت هستن و قائل به ترتب اباحه و اثر هستن، در حقیقت بر استدلال به همین ادلهی که ذکر شد کردن اکثر اینها. بعضی قائل به اباحن از باب این که مثلا قائل به ملکن، حصول ملکن، بعضی قائل به ملک لازمن مانند شیخ مفید، بعضی قائل به حصول اباحن به اون وجهی که گفته شد به خیال این که در این موارد آنچه که متعقن است قصد اباحه است مثلا نبیشتر. و دلیل بر این مسئله ملاحظه کلمات خود این آقایون و بزرگان است که اینها در مقام بیان این حکم در باب معاتات تمسک به همین وجوه عقلی و استدلالات عقلایی و عقلی کردند که آیا این شک میکنیم که آیا این معاتات عقد هست یا عقد نیست، عقد هست عقد صحیح شرعی هست یا شرعی نیست. استدلالایی که کردن خیلی روشنه، برای اینکه منشأ قول به اباحه بر اساس یکی از این وجوه استدلالی و صناعی است و یک اجماع تعبدی شرعی در اینجا ما نمیتونیم به دست بیاریم که این رو به عنوان یه دلیل، یه مدرک، یه مقدمه برای اثبات مثلا ملکیت و صحت معاتات قرار بدیم. پس مقدمه اولا اولاست به مناقشه تا مقدمه نقد کردن تا مقدمه دوم، که ما در این جایی اجماع تعبدی نداریم تا اینکه این اجماع تعبدی به ذم مقدمه دوم اثبات کنه مثلا صحت معاتات را، بلکه ما هستیم اون ادله. اگر اون ادله اقتضا کرد صحت را، تمسک میکنه به اون ادله اقتضای صحت. اگر اون ادله اقتضای صحت را نداشت، قائل میگه برای اینکه معاتات باطل است مانند سایر عقود باطله که به دلیل یا از باب عدم دلیل حکم به فسادش میشه و هیچ محذوری هم نیست در اینکه اختیار بشه که معاتات باطل است، نه اباحه میاره نه ملک میاره. همون مطلبی رو که مرحوم علامه در بعضی از کتبش اختیار، اگر دلیل اثبات صحت معاتات رو نکرد، التزام به همون مسلک کلام مرحوم علامه خواهیم شد و مخالف اجماع تعبدی نیست، زیرا که این اجماع نیست در حقیقت، این اجماع مدرکی است و استدلال است. خب اون استدلال به همین ادله است که ما هم استدلال کردیم. اگر این استدلالات تمام نشد، قطعا نتیجه این است که معاتات باطل است. پس مقدمه اولا درست نیست. و اما مقدمه دوم، اگر مقدمه اولا رو قبول کردیم، این اجماع رو یه اجماع تعبدی دونستیم که نتونستیم دست بکشیم از این اجماع، آیا مقدمه دوم تا چه اندازه قابل قبول است؟ مقدمه دوم که یلزم من القول بالاباحه تأسیس فقه جدید دون الملك تأسیس فقه، در رابطه با مقدمه دوم بایستی اینجوری گفته بشه که ما میبایستی اون اباحه‌ای که مورد اجماع تعبدی است، اون اباحه رو ببینیم چگونه است. آیا در اینجا سه احتمال هست در حقیقت درباره این اباحه؟ احتمال اول این که این اباحه در کلمات مجمعین منشأش حصول ملک باشه، یعنی ما استفاده کنیم از خود معقد اجماع و کلمات مجمعین برای اینکه این اباحه اباحه است معلول حصول ملکیت. این که گفتن یجوز التصرف، چون اینها در حقیقت مالکیت را میدیدن، حصول ملکیت را به معاتات میدیدن، ولذا قائل به اباحه شد. یک وقت است که ما میتوانیم از خود کلمات مجمعین به اباحه یا آثاری را که بر اباحه بار کردن کشف کنیم، این که معقد اجماع حصول ملکیت است و اباحه ناشی از حاصله از ملکیت است. این یک تقدیر. تقدیر دیگر عکس این تقدیر، که ما از کلمات مجمعین و معقد اجماع استفاده کنیم که این اباحه اباحه شرعی است، ربطی به حصول ملک نداره، یه اباحه خاصی است در اینجا ثابت شده و یه اباحه شرعی است در حقیقت. و معاطات اثر نکرده اینجا، معاطات موضوع فقط این حکم شرعی است، و الا به لحاظ منشأش که عقدی است از عقود مثلا یا بیعی است، منشأ خودش ایجاد نشده و صحت نداره معاطات به عنوان سبب و مسبب برای اثبات مسبب خودش، بلکه یه موضوع حکم شارع قرار گرفته به اباحه تصرف، مانند خیلی چیزها که موضوع اباحه قرار میگیرن، اباحه موضوع حکم قرار میگیرن که این دیگه موضوعیتش ربطی به صحتش نداره، چون صحت یعنی تأثیر اون انشاء در تحقق اون منشأ، این معنای صحت. و معاطات انشاء تملیکه و اینم اثر نکرده در ایجاد مسبب خودش، ولی خود معاطات، فعل معاطات به ما هو فعلون تکوینیون نه به ما هو انشاءون و معاملتون، این فعل موضوع اباحه تصرف شرعی قرار گرفته. هر هم این استظهار میشه از این اجماع، ما از کلمات مجمعین و از آثاری را که مجمعین بار کردن ابتداعا اینجوری استظهار میکنه. این هم شرق بله خب اینه که من عرض کردم، سبب وقتی میگن معامله صحیح هست، مقصود اینه که یعنی اون منشأ و اون معامله متحقق شده. صحت در باب عقود درست حکم است، موضوعش هم معامله است، خود صحت هم مثلا حکم نیست یا نفوذ شرعی حکم نیست، ولی اون صحت و نفوذ به معنای ترتب اون منشأ معامله است. موضوع حکم شدن ربطی به انشاء و منشأ نداره، انشائی هم نداشته باشیم منشأی هم نداشته باشیم، یه فعل تکوینی، چیز فعل تکوینی موضوع یه حکمی قرار میگیره. در باب صحت و نفوذ اونجا در حقیقت ما یک منشأ وضعی داریم، یه امر اعتباری داریم که این امر اعتباری را عاقد، متعاقدین، متعاملین ایجاد میکنن، انشاء میکنن اون امر وضعی را، شارع هم میاد اون امر وضعی را تنفیذ میکنه، این میشه صحت. اینو بهش میگن صحت معامله. اما اباحه شرعی که بار بر خود فعل معاطات باشه، چه منشأی باشه چه منشأی نباشه، این دیگه صحت معامله نیست. این معنیش اینه معامله هک به عنوان انشاء اون مضمون معاملی اعتباری که دو نفر مثلا انشاءش کرده، او باطله، او اثر نکرده، بلکه شارع آمده خود فعل معاطات را موضوع این حکم قرار داده، مانند خیلی از افعال که موضوع تکوینی به وجود تکوینیش موضوع حکمی از احکام قرار میگیره. صحت مربوط به وجود، همیشه صحت در باب معاملات انشاء و منشاء میخواد، به خلاف موضوع حکم، موضوع حکم یه انشاء و منشاء درش لازم نیست باشه. مثلا شارع میگه اگر حق الماره مثلا یباح، و برای کسی که از یک باقی باقستانی رد میشه از اینکه از اموال او بخوره به اندازه مثلا نیاز خودش یا ضرورت خودش، این اباحه اکل از اون میوه های اون باقی که انسان رد میشه از اون باغ در معبر قرار گرفته، این حکم است و اونم موضوعش، ولی این صحت نیست. میشه نمیگن صحت، چون اینجا انشائی نداریم منشائی نداریم. پس بنابراین یک وقت اباحه‌ای که به اجماع ثابت شده مشخص است منشأش و حیثیتش در خود اجماع، ما از معقد اجماع به دست میاریم که این ملکی، این اباحه به علت ملکیت است، و اینکه مجمعین قائل به اباحه تصرفات هستند چون ملک حاصل شده. یه وقت منشأ مشخص است در اباحه شرعی که ما استظهار بکنیم از معقد اجماع که این مربوط به انشاء اون معاطات نیست، اون به جنبه انشائیش و جنبه معاملیش اثر نکرده و صحیح نیست، باطله، بلکه خود عمل معاطات موضوع اباحه شرعی قرار گرفته از در شارع، با اینکه اون انشاء متعاطیین صحیح نیست و نافذ نیست، در این حال شارع اینجا حکمی رو بار کرده، اباحه شرعی رو بار کرده بر خود اون فعل تکوینی معاطات، نه فعل انشائی معاطات، به ما هو فعل تکوینی نه به ما هو فعل انشائی، مانند اباحه اکل ماره به مقدار ضرورت و نیاز از اونجایی رو که مرور میکنن. این دو. سه، این که ما اجماع رو نتونیم منشأش رو مشخص کنیم، اجماع فقط میگه اباحه هست، اما چرا؟ چون ملک منشأ این اباحه و حیثیت اباحه، حیثیت مالکیت این مثلا اباحه مالکی است چون مالک است پس مباح براش، یا اباحه شرعی است با اینکه مالک نیست و منشأ و تملیک متحقق نشده و باطله، ولی در این حال شارع خود فعل معاطات را گرفتن و دادن، حالت گرفتن و دادن خارجی را بار کرده برش اباحه شرعی را. مجمل منشأ و حیثیت و ملاک این اباحه از معقد اجماع و از کلمات مجمع این به دست نمیاد. اینم احتمال سوم. پس در حقیقت ما در اینجا سه احتمال داریم در این اجماع. بعد از قبول کردن اصل اجماع و تعبدی بودن اجماع، حالا بایستی ببینیم که آیا این اجماع منتج ثمر میشه و میتونیم به وسیله این اجماع اثبات صحت معاطات رو بکنیم یا نه. اما اگر فرض اول را استظهار کنیم از معقد اجماع، استظهار کنیم به ولو با آثاری را که بار کردن آقایون مجمعین و فقها بر اباحه و بر معاطات استظهار بشه، برای اینکه اینها مقصودشون اباحه مالکی باشه، مقصود ما از اباحه مالکی یعنی حصول ملک باشه، مقصودشون اباحه‌ای که چون مالک است من له الاباحه یباح له التصرف، اگر این رو استظهار کنی بدون شک این خودش این اجماع میشه بهترین دلیل بر اثبات صحت معاطات، زیرا که این معناش اینه که اجماع داریم برای اینکه معاطات ملک آور است و دیگه نیازی به اون لوازم و بحث در اون مقدمه دوم نخواهیم داشت که آیا مثلا یلزم و تأسیس و فقه جدید لا یلزم و تأسیس و فقه جدید، دیگه این خودش میشه بهترین دلیل بر اینکه معاطات موجب ملک است و موجب اباحه در طول ملک است، اباحه کل تصرفاتی که متوقف بر ملک است. بنابر احتمال دوم اینکه ما از اجماع استظهار کنیم برای اینکه این اباحه شرعی است، منشأ این اباحه حکم شارع است نه صحت معامله، معامله به ما هو انشاءون و له منشاءون اثری نکرده در ایجاد اون منشأ خودش، باطل است. ولی شارع تعبدن در اینجا آمده یک حکمی قرار داده، مانند حکم به اباحه اکل کسی که مرور و عبور میکنه از یک جایی، از یک نخلستانی، از یک باغستانی، این هم مانند همون یه اباحه است شارع برای کسی که عمل معاطف فعل خارجی معاطف را انجام بده، شارع اباحه کرده برش تصرفات رو. اگر این را استظهار کردیم، بنابراین دیگه نمیشه بگیم با این اجماع اثبات صحت معاطات و صحت معاطات رو کرد، بلکه اگر این استظهار شد از اجماع دیگه به هیچ دلیل دیگری هم نمیتونیم ما صحت معاطات رو اثبات کنیم، چون خود این اجماع دلیل میشه برای اینکه معاطات فاسده، اینکه این اباحه تعبدی است، اباحه شرعی است در مورد معاطات. عدل اطلاقات و عمومات سابقا که بهش تمسک کردیم اونها هم از بین میره، مقید میشه قهرن برخه به وسیله این چنین اجماعی، اگر این چنین اجماعی باشه. ولی این احتمال فی نفسه احتمال مردودی است، غیر محتمل است که ما بتونیم از اجماعی که بر اباحه قائم شده استفاده کنیم، اینکه جهتش و منشأش یه اباحه صرفاً شرعی و تعبدی است و معامله باطله است. این اردع احتمالات سگان است و شاید بشه ادعای قطع به عدم صحتش کرد. ولی اگر این چنین شد تونستیم استفاده کنیم، استظهار کنیم این معنا را از معقد اجماع و گفتیم این یه اباحه صرفاً شرعی است و معامله معاطات از نظر انشاء و منشأش هیچ گونه اثری و امضایی نداره، این خود میشه دلیل لبی مقید اون اطلاقات و دیگه میبایستی مقید شد به مدلولش، به مقداری که اباحه شرعی ثابت بشه ترتیب اثر میشه، مقدارم که ثابت نشه اصل بطلان معامله است، چون همین هم اصل مقتضای بطلان معامله است بعد از فرض این اجماع که مقید در حقیقت اون مطلقاته و هم خود اجماع مقتضای ای رو داره. پس بنابر احتمال دوم باز هم نوبت به اون توالی فاسده در حقیقت نمیرسه، چون در اینجا ما خود این احتمال دوم، خود این اجماع بنابر احتمال دوم اقتضای بطلان معامله و عدم نفوذ اون معامله میکنه و عدم نفوذ معاطات رو میکنه، که دیگه ما به وسیله این اجماع ثابت میکنیم بطلان اون انشاء معاطاتی رو، و اینکه در اینجا فقط یه اباحه شرعی بار شده از نظر شرعی. اگر هراین مالک بود دیگه از ما از بجهت اینکه دیگه اباحه شرعی با اباحه مالکی قابل جمع نیست، اگر هراین این اون معامله ملکیت آور بود و این اباحه مالکی بود دیگه اباحه شرعی نداریم. اباحه شرعی موضوعش اونجاییست که مال این نباشه، اگر مال این باشه این دیگه اباحه شرعی نیست، این همون اباحه شرعی است که درباره هر ملکی هست دیگه. اباحه شرعی مقصود ما از اباحه شرعی یعنی اباحه شرعی ثابت شده برای کسی که مالک نیست. اگر بنا شد اجماع استظهار بشه ازش از معقدش اینکه این اباحه شرعی است، یعنی اباحه تصرف غیر مالک در مال دیگری شرعاً، نه چون مالک شده است، این اباحه شرعی با اون اباحه مالکی قابل جمع نیست، پس اگر حوالی این متعین شد این خودش دلیل بر بطلان اون اباحه مالکی خواهد شد. وجه و اما احتمال فرض سوم که ما از این اجماع هیچ کدوم از این دو تقدیر رو نتونیم استثناء کنیم، چنانچه اوجه احتمالات سگانه هم همینه که ما فقط بتونیم اجماع را اگر قبول کردیم خب اصل اجماع ثابت میشه که در اینجا اباحه هست در مورد معاطات، اما حالا چرا اباحه هست؟ چون مالک هست و بر اثر مالکیتش اباحه هست، یا چون مالک هم نیست در عین حال اباحه هست، اباحه شرعی است. شک کنیم در حیثیت و جهت این اباحه‌ای که مجمع علیه در موارد معاطات، آنچه که به اجماع ثابت میشه اصل اباحه است، این که متعاطیین مباح است برای هر کدام از اونها که در این مال تصرف کنند. اینجا این بحث باز میشه برای مقدمه دوم که آیا میشود از این چنین اباحه‌ای ما استفاده صحت معاطات کنیم؟ این اباحه جامع به معنی الاعم از حصول ملک، یعنی اباحه مالکی یا اباحه شرعی، میتونیم ما از این اباحه به معنی الاعم که به اجماع ثابت شد، بیش از این هم به اجماع ثابت نمیشه، اجماع هم معقدش مشخص نیست که برای چی این اباحه هست، شرعی است یا مالکی است، آیا میتونیم این چنین اجماعی را منظم کنیم به اون ادلهی که اون آقا در مقدمه دوم ذکر کرد، شارح قواعد در مقدمه دوم ذکر کرد، برای اینکه اگر این اباحه شرعی باشه نه اباحه مالکی یلزم و تأسیس و فقه جدید، اگر اباحه بر اساس ملک نباشه یلزم و تأسیس و فقه جدید، پس به ذم اون لوازم فاسده و توالی فاسدهی که اون بیان کرده میشه قیاس استثنائی در حقیقت، چون اون توالی فاسده است پس محتمل نیست، پس بنابراین متعین است که این اباحه از به جهت اباحه مالکی باشه، به جهت حصول ملک باشه به وسیله معاطات، حالا ملک یا از ابتدا یا ولو بعد از حصول اون تصرفاتی که متوقف است بر ملک، مثلا از اون وقت اثر کنه این معاطات در ایجاد ملک، و به این ترتیب اثبات صحت معاطات به معنای مملکیت معاطات رو بکنیم. آیا میشه این کار کرد یا نمیشه این کار کرد؟ این بنابر شق سوم پس که اجماع فقط اثبات اصل اباحه رو بکنه و جهت اباحه رو مشخص نکنه و نوع اباحه رو مشخص نکنه که اباحه مالکی است یا اباحه شرعی است، میبایستی این بحث باز بشه، اما بنابر اون دو شرک اول دوم نوبت به مقدمه دوم و به صحت استدلال نمیرسه اصلا، یعنی بنابر یک تقدیر ابتداعا ثابت میشه صحت معاطات و مملکیت معاطات، بنابر تقدیر دوم ابتداعا ثابت میشه عدم صحت معاطات و بطلان معاطات، دیگه جایی برای اون استبعادات و اون بحث ها نمیمونه. نوبت وقتی به مقدمه دوم میرسه که شق سوم رو ما قبول کنیم، اون وقت این شق سوم که اجماع دال بر اصل اباحه باشه بدون مشخص کردن نوع این اباحه و جهت منشأ این اباحه، اثبات صحت معاطات به وسیله این چنین اجماعی به چند وجه میشه. وجه اول این که کسی ادعا کنه ما به این اجماع اثبات میکنیم اصل صحت، اصل اباحه را، اما اینکه این اباحه به جهت حصول ملک است، مالکی است، یا به جهت اباحه شرعی است، تنها تعبدی شرعی است، اینش اجماع دیگه اقتضا نداره هیچ کدوم از این دو تا. ولی ما در اینجا میاییم تمسک میکنیم به عمومات احل الله البيع و اوفو بالعقود و امثال اینها، میگیم به اون عمومات معاطات در اینجا صحیح است. لازمه صحتش اینه که پس در اینجا اباحه مالکی هست، اصول ملک هست و اباحه اباحه مالکی است. به ذم اون عمومات اجماع، اجمالی را که در اجماع هست از بین میبریم، میگیم پس اباحه‌ای که در اجماع آمده مقصود ازش اباحه مالکی است نه اباحه شرعی. رفع این تردد و اجمال را در این اجماع میکنیم به وسیله عمومات صحت هر عقدی مثلا و هر بیعی و هر تجارت انترادی که قبلا بحث شد. رفع اجمال اجماع را به وسیله اون عمومات میکنیم و به وسیله اون عمومات اثبات صحت معاطات را کردیم و اینکه در اینجا ملکیت حاصل شده پس متعین میشه بر اینکه اباحه‌ای که مورد اجماع اباحه مالکی باشه نه اباحه شرعی، چون اباحه شرعی با فرض صحت عمومات دیگه تمسک به عمومات و صحت معاطات قابل جمع نیست. یعنی مدلول التزامی این دو دلیل عمومات و صحت و اجماع این است که این اباحه اباحه مالکی است و اباحه بر اثر منشأش حصول ملکه، چون اگر هر آینه اون عمومات ثابت کرد صحت را ملکیت را دیگه این اباحه نمیشه اباحه شرعی باشه، چون گفتیم اباحه شرعی و اباحه مالکی و هم جمع نمیشن. اباحه شرعی موضوعش مال غیره، اباحه مالکی موضوعش مال خود انسانه. پس اگر اون ادله اثبات مالکیت متعاطیان را کرد که معنای صحت عقودم همینه، پس قهران متعین اینکه این اباحه‌ای که مورد اجماعه اباحه مالکی باشه نه اباحه شرعی. اجمال از اجماع میاد بیرون، ترددی که در مفاد اجماع هست رفع میشه به وسیله ذم این اجماع به اون عمومات. این وجه اثبات میکنه اینکه این اجماع مقصود از اجماع مجمعین اباحه مالکی است و در نتیجه صحت معاطاته، ولی این در طول ثبوت اون عمومات مطلقاته و بنابر اینکه اون عمومات مطلقات تام باشه دیگه نیازی به این اجماع نیست. یعنی دلیلیت این دلیل متوقف بر ثبوت اون ادله سابق میشه، خودش دلیل مستقلی در مقابل اون ادله. این وجه اول دلیلیت این دلیل شارح قواعد را متوقف میکنه بر تمامیت ادله سابقه، که اگر اون ادله سابقه تمام نشد اینم دلیلیتش تمام نیست. پس این چنین دلیلیتی به درد میخوره در طول ثبوت دلیل دیگری است که اون دلیل اگر ثابت نشه این ثابت نمیشه، اگر ثابت بشه نیازی دیگه به این نیست در اینجا. علاوه این وجه یه وجه به درد رفع اجمال اجماع میخوره، ولی به درد استدلال و اینکه این وجهی در مقابل وجوه سابقه باشه نمیخوره. این وجه اول. وجه دوم میاد انشاءالله.